بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این است که آیا به این عمومات و اطلاقات برای مصادیق جدیده ما میتونیم تمسک کنیم یا خیر. عرض کردیم که اونهایی که قائل به من هستن اینها اشکالاتی رو ذکر کردن. تا به حال دو اشکال رو ما ذکر کردیم و جواب او رو دادیم، اما اشکال سوم این است که یکی از شراکین، این اشکال فقط در تمسک به اطلاقات نه عمومات، یکی از شرایط تمسک به اطلاق این است که متکلم در مقام بیان باشه و ما نسبت به این که متکلم در مورد مصادیق جدیده در مقام بیان باشه شک داریم. بنابراین نمیتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم. برای این اشکال دو تا تقریب ذکر شده. تقریب اول که نقل شده از مباحث الاصول تقریرات مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرمودن که ما وقتی مراجعه بکنیم به اخبار وارده ای از ائمه علیهم السلام، یک ذوقی را و یک روشی را استکشاف میکنیم و اون این است که بناء ائمه علیهم السلام بر بیان موضوعات جدیده مستقربه با غین و مستنکره، یعنی موضوعاتی که مردم زمان ائمه بگن اینا رو ما نمیفهمیم اینا چیه، مثلا بنای ائمه بر بیان احکام این موضوعات نبوده، یعنی شما روایاتی که از ائمه معصومین علیهم السلام داریم اینا موضوعات متعارف و متداول و مورد ابتلاء مردم زمان خودشون رو بیان کردن و احکام اونا رو ذکر کردن، اما یه موضوعات خیلی بعید، قریب، مستنکر، جدید که مخاطبین اصلا نمیفهمن اونها یعنی چی، احکام اونا رو بیان نکردن. مثال بزنن بر این که خب وقتی ما به روایات مراجعه میکنیم برای وقت فجر، طلوع فجر، خب یک اماره‌ای و یک علامتی فرض کنید همون اشتداد البیازه فی الافق اینو ذکر کردن که وقت طلوع فجر و وقت نماز صبح، خب حالا نسبت به امکنه‌ای که نور عرض می شود که خورشید هنگام غروب در افق از بین نمیره کاملا، یعنی خورشید طلوع کرده باز هنوز یه مقدار هوا روشنه و در نتیجه هنگام طلوع فجر دیگه اونجا نمیشه بگیم اشتداد البیاض، روشن نیست که کی اشتداد یا اتساع البیاض پیدا میکنه. خب حکم اینا رو بیان نکردن، چون حالا چقدر مثلا مردم اون زمان مبتلا بودن به این مطلب. بیانه یعنی بناء عملی ائمه علیهم السلام، بیان احکام موضوعات مستحدثه، موضوعات متعارفه است، نه موضوعات مستنکره و غریبه، و شاهدش هم همین است که ذکر شد. این یک بیان برای این اشکال. جوابی که از همین بیان داده شده که حالا من نشد به مباحث مراجعه کنم، آدرسی که داده شده در همین کتاب الفائق جلد هفتم مباحث الاصول صفحه 268، در جواب اینطور آمده، گفتن که بله یک چنین بنایی ائمه دارن. ائمه دنبال بیان احکام موضوعات جدیده نبودن، موضوعاتی که در زمان خودشون در ذهن مخاطب نمی آمده، ولی این مطلب نمیتونه مانع از تمسک به اطلاقات بشه. اگر یک اطلاقی مقدمات حکمت درش مهرس شد، ولو احرازش هم از این جهت باشه، بگیم هاذه الشریعه شریعت خالده، پس امام اگر یک عرض میشود که لفظ مطلقی رو فرمود، این دیگه همه مصادیق رو اراده کرده به این قرینه که این شریعت شریعت خالد است. خب بعد هم یک انقلت و قلتی رو میارن. خوب اینا رو دقت بفرمایید، چون دوباره برمیگردیم به این جواب. انقلت این است که بالاخره آقا ما رو حساب احتمالات هم که بیایم جلو، احتمال این که از این اطلاقات مصادیق جدیده را هم اراده کرده باشن خیلی ضعیفه، خیلی ضعیفه. بگیم یک اطلاقی مثلا العقود حالا یا العقد این شامل بیمه هم بشه مثلا، خیلی این احتمال بعیده. لذا چون رو حساب احتمالات این بعیده، این نباید اعتنا بشه. در جواب گفتن که نه، اولا که این بعید نیست، اراده مصادیق جدیده کجاش بعیده؟ خب اینم بالاخره وقتی دارن مطلق یه مطلبی رو میگن، همه اینا رو اراده کردن، فی نفسه هیچ بعدی نداره. و ثانیاً عرض کردم این در جوابی است که اونجا آمده، و من نمیدونم اینا تو همون جواب مرحوم شهید صدره یا این عرض شود که نویسندگان این کتاب الفائق آوردن. بعد از این که میگن که این بعید نیست، میگن من الممکن که صدق یک عنوانی در ترتب حکم دخالت داشته باشه. یعنی بگیم آقا اگر عنوان عقد بر این عقد بیمه که در زمان ما هست صدق کرد، این دخیل باشد در وجوب الوفا. یعنی حالا عرض کردم عبارت همین مقدار یه مقدار اجمال داره اصلا، که خب این که روشنه، هر موضوعی دخیل در ترتب حکمه. یعنی هر جا شما بخواید یک حکمی رو بار کنید، باید موضوع محقق باشه، مهرز باشه. اما این تعبیر که من الممکن ان یکون این عنوان دخیلن، این نفهمیدیم این عبارت یعنی چی اصلا. ولی خب به عنوان جواب دوم آوردن. بعد دو مرتبه استدراک میکنن میگن بله نسبت به اون مثال طلوع فجر و اینها ما قبول میکنیم. یه در حقیقت در آخر جواب یک تسلیمی نسبت به اصل اشکال وجود داره. خب اینجا ملاحظه بفرمایید، هم در خود تقریب حرف وجود داره، و هم در جوابی که از تقریب هست، حالا یا تقریب و جواب هر دو از مرحوم شهید صدره، یا جواب به بیان دیگری هست که خیلی من بعید میدونم این جواب در کلمات شهید صدر باشه. ببینید آقایون، این مطلب که ما بگیم بناء ائمه برای این بوده که موضوعات جدیدی که در اون زمان مطرح نبوده اینو ذکر کنن، این بنا از کجا اومد؟ بله عملا خب سوال هر چی میشد از هم موضوعات موجوده میشده، ولی آیا این همه قضایای حقیقیه؟ یعنی موارد زیادی هست که یک سوال شده بعد امام علیه السلام به نحو کلی به نحو قضیه حقیقیه میفرد لا تنقض الیقین بالشک. این کبریاتی که ما تو کلمات ائمه علیهم السلام داریم این با این بنا سازگاری نداره، و اساساً یه وقتی من عرض میکردم یکی از امتیازات فقه شیعه این کبریاتی است که ائمه ما علیهم السلام دارن، اینو در ائمه هیچ کدوم یکی از مذاهب نمیتونه شما پیدا بکنی. خب چطور میشه در مقام بیان کبرا اونم به نحو قضیه حقیقیه اینا باشن اما بگیم یه چنین بنایی داشتن که حالا موضوعات مستقربه رو؟ بله ابتداعا شاید بگیم بخوان بیان ابتداعا مثلا حکم صلات در قطبین رو بیان بکنن، خب این مورد ابتداع نبوده نمی آمدن ابتداعا این رو ذکر بکنن، ولی وقتی کبریات کلی رو مطرح می کردن این کبریات خودشون هم توجه داشتن که یه مصادیق الان داره یه مصادیق هم در آینده الی یوم القیامه داره. وقتی خودشون می فرماین علینا القاء الاصول و علیکم به تفریع، خب این القاء الاصول معناش چیه؟ یعنی همین کبریاته کلی رو ما میگیم، و علیکم، علیکم یعنی مخاطبین زمان خودشون فقط، یا نه همه انسان ها الی یوم القیامه، هر انسانی تا روز قیامت باید از این کبریات یه فروعاتی و مصادیقی رو بیاد این کبریات رو برش تطبیق بده. ولی اینکه حالا مرحوم آقای بروجردی علینا القاء الاصول رو طبق اون اصول متلقات یه معنای دیگه براش میکردن، اما علینا القاء الاصول معناش همینه، ما یه قضایای حقیقی یه کبریات کلی به شما میدیم، چه در زمان ما چه در زمان در آینده بیایید این رو تطبیق بدید. خب مسلم و اصادق جدید هم اراده کردن. ابدا همین اشتباه به هیچ وجه نمیشه این رو گفت، یعنی فَإِنَّهُمْ حُجَّتِ عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّتُ اللَّهِ، یعنی فقط هم مخاطبی؟ نه دیگه، علیکم داره امام عسکری بیان میکنه، خیلی خوب. نه نمیشه اینو گفت، نه علینا، شما اصلا به قرینه، یعنی ائمه به عنوان مصدر تشریعن، یعنی یکی از مصادر طبق اون مبنایی که ما داریم، حالا آقایون میگن تبیین هرچی، اینا یک طرف مصدر تبیین علل مشهور یا تشریع علل تحقیق، اما بقیه مردم الی یوم القیامه اینا باید تفریع بکنن، این اصول رو این کبریات رو تطبیق بدن. پس اولا این تقریر اجازه فرمایید من این حل بکنم تمام بشه، بعد فرمایشات شما رو گوش میکنم. پس ببینید اولا این تقریب یه حرف بسیار ضعیفیه، یک چنین بنایی و تعبیر به ذوقم داره، تعبیر این است که عرفنا من الذوق المستكشف من الاخبار الواصله الینا، کدوم ذوق؟ و لم يكن بناء الائمه على بیان احکام الموضوعات الغریبه المستنكره. عرض کردم بله، ابتداعا بیان بگن که آقا میخوایم حکم انسان دو سر رو بیان کنیم، خب نبوده اون زمان. چرا آقا این روشنه آقای غلام رضا، این علیکم الی یوم القیامه است، تردید نداشته باشید برای مقابله با علینا. ببینید یعنی هر کسی که ما را حجت میدونه، هر کس که همه باید ما ائمه را حجت بدونه، ولی خب حالا یه عده توفیق رو ندارن، الی یوم القیامه تفریق کنه، یعنی این کبریات و این اصول فقط برای مخاطبین اون زمان بوده؟ چرا دیگه همش وقتی میگه علینا القول و علیکم به تفریق، یعنی حتی مصادیق جدیده ای که الان نیست هزار سال دیگه میاد. بله اون که مسلحه، حالا اون تو قرآنه، الان این بیان فقط در کلمات ائمه است. حالا از من اصلا اون نیاز به این بیان نداره، اون رو ما از راه بله اصلا عرض کردم، این فقط تو روای این تقریب اول تو روایات فقط میاد. حالا تقریب دوم عرض میکنم که هم آیات رو میگیرم روایات. پس بید اولا این اجلی لحظه ده. خود این تقریب آیون یک بیان فنی ما براش پیدا نکردیم، خود این تقریب که بگیم بر یک اساس فنی عرض میکنم که استوار. حالا بعد میام سراغ جواب، در جواب آقایون میگن بله ما این مبنا را و این روش ائمه را قبول داریم، اما خب این چه ربطی به تمسک به اطلاقات داره؟ خب چه ربطی تمسک داره به اطلاقات؟ شما این بنا را قبول کردید، این بنا قرینه می شود بر این که ائمه در مقام بیان مصادیق جدیده نبودن، دیگه به اطلاق نمیتونیم تمسک بکنیم. روشنه، میگن که این شریعت شریعت خالد است. خب بله، ممکنه در مقابل کسی بیاد بگه بله ما میگیم آقا این احکام رو برای اونا گفتن، برای مصادیق جدیده بریم سراغ اصول عملیه، مگر شریعت خالده فقط منحصر به همین اطلاقات و شمول این اطلاقات دسته به مصادیق جدیده است؟ بریم سراغ ادله دیگه، مگر راه نداریم برای حکم عدل مصادیق جدید غیر از اینها؟ یعنی اینم باز اشکال داره. عرض میکنم حالا من نشد ببینم، شما خودتون مراجعه کنید، من بسیار به آدرسی که در الفائق داده جلد هفتم مباحث الاصول صفحه 268، نه مباحث الاصول هفت جلد آجون این هم جواب هاست. بله حالا اگه باشه خیلی هم تعجبه، جلد سوم صفحه 270، حالا آقایون باز مراجعه کنید، حالا مطلب رو باید بررسی بکنیم. خب پس ببینید این جواب باز هم ملاحظه فرموده اشکال داره. اگر این مبنا رو ما پذیرفتیم، این بنای عملی قرینه می شود که ائمه علیهم السلام نسبت به مصادیق جدیده هیچ نظری نداشتن، پس دیگه نمیشه به اطلاقات تمسک کرد. و چطور ما بتونیم بگیم که آقا خب بله چون این شریعت شریعت خالده بود، بالاخره این دوتا یا با هم تعارض میکنن؟ بگیم آقا از یک طرف بنای ائمه بر بیان احکام مصادیق جدیده نبوده، از یه طرف این شریعت شریعت خالده است، بخواید بفهمید تعارض میکنن اینا؟ تعارضی هم نیست. خلود شریعت از راه‌های دیگه هم میسر هست، متوقف فقط بر این اطلاقات نیست. خب حالا بفرمایید.
الان فقیه اومده میگه که اون یکی از مساجد ما این تخمت زن رو منتقل کرده به اون مادرش.
بله.
اینجا الان مشکلی میاد با این تفریح الحصول به بیاله اون یکی از مساجد جدید.
خب بید آقای این اینو بید من به ترتیب دارم بحث میکنم. ما الان در اینجا بحث صدق لغوی نداریم. این که شما الان دارید میگید هم برمیگرده به اشکال قبل، که در اشکال قبل مسئله صدق لغوی مطرح بود. نه همون، بله دیگه. آیا اوم مفهومن لغتن واضح که وضع کرده بر این مادرهای این چنینی هم که الان هست صدق میکنه یا نه؟ ما اون بحثی گذرون تمام شد، اما الان بحث ما در صدق نیست. میگیم آقا این عنوان بر این موضوع جدید صدق لغوی داره، اما متکلم آیا این مصداق رو اراده کرده یا نکرده محل حرفه. این اشکال سوم محورش روی این مبناست که یکی از شرایط تمسک به اطلاق، که اطلاق بعد از صدق لغویه، این است که متکلم در مقام بیان باشه و نسبت موضوعات جدیده در مقام بیان نیست. پس حالا ملاحظه فرمودید، این تقریب اول هم تقریبش هم جوابش به نظر ما اشکال داره. خب حالا میریم سراغ بفرمایید.
در
تعیین
نظر
از
اون وقتی پیامبر صادق نبی علیه السلام نبی علیه السلام بعد در روایت در
مبهدی تفسیر
صافی پیامبر فرمود قرآن کشم تشکیل قرآن کشم تدریم تا همان کنه خورشید این نسل بردی اگر این کنه باشه آیه فقط شامل نسل حاضر باشه با اون رو اون زمان آیا قطعا مطابق همین رو شدید روایت هم مثل قرآن میدن شامل حاضر اون افراد حاضر باشه.
بله. حالا این نکته ایست که مخواستم در پایان این برای اینکه این عویسه به طور کلی حل بشه یه نکاتی داریم عرض میکنم من. چی؟ بله همینه، درست میفرمایید. اصلا تو روایات خود ائمه علیهم السلام واقعا حتی ابتداعا عرض میشود که اخبار کردن از آینده، جز اخبار غیبیه شونه. بله. نه خیلی آخه، اما دیگه این مبنا و این بنا درست نیست. بگیم آقا اصلا ائمه فقط مردم زمان خودشون رو میدیدن و موضوعات زمان خودشون، این خودش اصلا واقعا خیلی امر غریبیه. نه دیگه بیمه مگه اون زمان بوده؟ هرچی بید این بنا این بنایی که این آقایون مرحوم شهید صدر میگه، یعنی اصلا ائمه متعرض موضوع احکام موضوعات جدید نشدن، در حال شدن نه در حال شدن بله. نه علا قدر عقوله هم اتفاقا همین طوره، یعنی یک رب حامل حدیث رب فقیه حامل حدیث الا من هو افقه من، این تو روایات هم داریم دیگه. بله، یعنی هر حدیثی ممکنه به افقهی برسه، باز یک کسی دیگه از او افقه باشه، او یه برداشت و نکات دقیق تری از او استفاده کنه. یا یکی از احتمالات حامل الى من هو افقه من در تطبیق، یعنی ممکن یه فقیه قدرت تطبیق یه اصلی را بر یک موضوعی نداشته باشه، فقیه دیگر این قدرت رو داره میاد تطبیق میکنه، ولی اون موضوع موضوع جدیدم باشه. خب بیان دوم یه بیان کوتاه و دیگه ربطی به این بنای عملی ائمه نداره. میگم آقا در اصول به ما یاد دادن که اگر مولا از یک جهت در مقام بیان بود اما نسبت به اون جهتی که میخوایم از اطلاق استفاده کنیم یا میدونیم در مقام بیان نیست یا لااقل شک داریم، خب نمیشه به اصالت الاطلاق تمسک کرد. باید نسبت به اون جهتی که میخوایم اطلاق را تمسک کنیم مولا در مقام بیان باشه. مثال معروفش هم همین آیه شریفه فکلو، عرض میکنم که مما امسک چی آیه کلو مما امسک نه علیکم. خب این در مورد این کلابه که میرن یه صیدی رو میگیرن میارن، خب آیه میگه کلو، خب آیون میگن که این آیه در مقام تزکیه است فقط، یعنی از حیث تزکیه این قابل اکله اما از حیث طهارت در مقام بیان نیست، نمیتونیم به اطلاق این آیه تمسک کنیم که اون جایی که سگ با دهانش گاز گرفته این صید رو آورده بگیم که اونم پاکه، چون آیه میفرماد کلو. آیه در مقام بیان طهارت و نجاست نیست، این کلو فقط از حیث تزکیه است. حالا این بیانی است که کثیری از بزرگان در مورد این آیه شریفه دارن، ولو اینکه خب حالا بعضیا میخوان بگن که آقا این آیه اطلاق داره، طهارت سگ رو هم میخوان از اینجا استفاده کنن. این یه مطلب عقلایی هم هست، یعنی وقتی این شرط رو در باب اطلاق مطرح میکنن که عرض میشود که یه کسی عبدی به مولاش میگه که من برم این جنس رو مثلا با این خصوصیاتش هم مشخص میکنه بخرم یا نه، مولا میگه برو بخر. خب حالا اگر بخواد بگه که مولا گفت بخر ولو به 10 برابر قیمت، این در مقام بیان او نبوده، فقط گفته این جنس با این خصوصیات. بله محدود است، نه مبدأ به منتها. بله نه مثال زیاد داره این مطلب، این در قرآن و در روایات. عرض کردم مطلب عقلایی هم هست که اگر متکلم از یک جهت در مقام بیان بوده ما نمیتونیم به اصالت و اطلاق در جهت دیگر که ما شک داریم تمسک بکنیم. خب حالا در اینجا تطبیقش اینه، میگوین که این دیگه این اشکال بیان هم در آیات هم در روایات، در اوفو بالعقود یا در روایات مولا در مقام بیان مصادیق موجوده متعارفه بوده، اما نسبت به مصادیق جدیده ما شک داریم، پس نمیتونیم اصالت الاطلاق جاری بکنیم اینجا. خب اینم عرض کنم بیان دوم و تقریب دوم. باز جوابی که از اینجا داده شده اما در پاورقی باز همین جواب رو هم مورد مناقشه قرار دادن. جواب این است که بین جهت و بین مصداق فرق وجود داره. اگه میگیم مولا از این جهت در مقام بیان بوده، از جهت تزکیه، به مجرد اینکه کلب صید آمد این رو صید کرد این تزکیه شده و تمامه، اما از جهت طهارت در مقام بیان نبوده نمیتونیم تمسک کنیم. اما بین جهت و بین مصداق فرقه. ما الان بحثمون در مصداق موجود و مصداق جدیده. اون وقت تو پاورقی نوشتن که نه خب مصداق هم مثل جهت میمونه، چه فرق میکنه؟ همون حرفی که در باب جهت میزنیم. خب میگیم آقا ما باید احراز کنیم متکلم این مورد مشکوک ما رو هم در مقام بیانش بوده. خب نسبت به افراد و مصادیق جدیده ما شک داریم، همین مقدار که شک داریم دیگه نمیشه به اصالت الاطلاق تمسک کرد. چی میفرمایید؟ فرقی نمی کنه از این جهت. بله منتها ببینید، نه آیه اینو اشتباه نکنید، تمسک به عام در شبهه مصداقیه در صدق عامه، اما در صدق نیست الان، نه در اراده سلام الان بحث ما، نه الان بحث اصلا در این بحث شبهه تمسک به عام در شبهه مصداقیه اصلا مطرح نمیشه، چون بحث تمسک به عام در صدق عامه. اما اینجا صدقش مسلمه، ارادش رو ما شک داریم. شما با اصالت الاطلاق میخواید احراز کنید که متکلم اراد اینها رو، اما صدقش مسلمه. بله بله بله، اون بحث اونجاست، ولی بحث اراده نیست اونجا. بله نه او فقط در صدقه، یعنی جایی که نمیدونیم عنوان آن بر این مصداق صدق میکنه میگه اینجا تمسکی به آن در شبهه مصداقی است. خب پس ببینید، این عرض میکنم که خب جواب در متن اینطور جواب داده شده، تو پاورقی عرض میکنم که این جواب مورد اشکال قرار گرفته. خب حالا اینجا باید چه گفت؟ بالاخره این مطلب که بگیم آقا ما نمیدونیم متکلم نسبت به این مصادیق جدیده در مقام بیان بوده یا نه، لذا اصالت الاطلاق رو عرض میکنم که اینجا نمیتونیم جاری بکنیم. ببینید آقایون، جوابی که اینجا ما میگیم این است که اگر این شک مطرح باشه، باب تمسک به اطلاق بسته میشه، یعنی اصلا دیگه ما موردی رو برای اصالت الاطلاق نداریم، چون در هر موردی ما شک داریم که آیا متکلم این رو اراده کرده یا نه. اصالت الاطلاق مثل اصالت الحقیقه، مثل اصالت الظهور میاد میگه آقا متکلم اراده کرده، اصلا ما با اصالت الاطلاق احراز میکنیم. ما با اصالت الاطلاق این مورد مشکوک رو احراز میکنیم، و در حقیقت میخوام اینو عرض بکنم، اونی که به عنوان این شرط ما باید مطرح کنیم، ما باید بگیم که متکلم نسبت به این مصداق در مقام اجمال نباید باشه، والا خود اصالت الاطلاق از اصول محرزه است. اگر در یک جایی متکلم میدونیم در مقام بیان نیست، مثل این آیه فکلوا مما امسکنا علیکم، میدونیم این رو که متکلم و خدای تبارک و تعالی اینجا در مقام بیان طهارت و نجاست نیست، فقط در مقام بیان مسئله تزکیه است. خب اینجا که میدونیم در مقام بیان نیست، نمیشه تمسک کرد. اونجایی هم که میدونیم در مقام اجمال یا اهمال، باز نمیشه تمسک کرد. اما اونجایی که شک داریم، خود اصالت الاطلاق احراز میکنه اراده جدی متکلم را و مراد جدی او رو. و الا اگر بخوایم این رو بگیم، اساس این اصالت الاطلاق از بین میره. به عبارت اخرى ما این مبنا رو داریم که اصلا نیاییم بگیم یکی از شرایط تمسک به اطلاق این است که متکلم در مقام بیان اون جهت باشه. نه، بگیم آقا از موانع اطلاق این است که در مقام بیان اون نباشد، یا در مقام اجمال و اهمال باشه. نمیخواد مخاطب بفهمه در مقام اجماله. این تعبیر که بگیم یکی از شرایطی است که در مقام بیان نباشه، اصلا تعبیر صحیح نیست. پس ببینید میگیم آقا شرط در تمسکی بده، یعنی اونی که ما اطلاق و مقدمات حکمت یه قرینه عقلیه است، به عقل که مراجعه میکنیم عقل همین مقدار رو دلالت داره. این میشه جواب برای این تقریب ابد. اون روشنه جهت و مساق فرقی بینشون. بله بله فرق، بله فرقی نمیکنه. ما به اطلاق یا در مورد جهت یا در مورد فرد احراز میکنیم که در اونم در مقام بیان من تو عرض کردم باید گفت که از موانع اطلاق این است که نسبت به او یا یقین داریم در مقام بیان نیست یا میدونیم در مقام اجماله. و صلی الله علی محمد و آله.